استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبلا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب بحث در این بود که خطرات غفلت که چه خطرات گاهی جبران ناپذیر هست و مطالبی که در جلسات قبل مفصلا بررسی رسید و اینکه ما این غفلت را چگونه کنار بزنیم و با آن مبارزه بکنیم، این یکی از نیازهای حیاتی و جدی یک انسان هست و مخصوصا اگر این غفلت را کنار بزند و برکات بینش و بصیرت را متوجه باشد و شیرینی و لذت و اهمیت زندگی آگاهانه را بصیرت را درک بکند، دو مرتبه غفلت او را فرا بگیرد، او بیش از دیگران متوجه می شود که غفلت سه مصیبت بزرگی است. علی حال مطالبی در جلسات قبل در خصوص اون عواملی که غفلت زدائی می کند عرض شد و رسیدیم به این که یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر و کارساز در زرودن غفلت یاد مرجع است. بحث هایی در جلسه قبل در خصوص یاد مرجع عرض شد، به خاطر اهمیت موضوع اگر خدا بخواهد به نظر می رسه یه مقدار رو بیشتر باز کنیم و اگر سه در مورد مرج و معاد و قیامت کبرا بحث های بسیار وسیع و گسترده و عمیقی را بزرگان فرمودند. ما در مورد قیامت بحث نمی کنیم. قیامت کبرا خب القارعه و ملقارعه و ما ادراک ملقارعه. قیامت کبرا نمیشه به این راحتی فهمید که سه قضیه ای سه حادثه ایست و قرآن هم میفرماید و ما ادراک. اگر سه نوعی از این قیامت در زندگی انسان پیش میاد، مثلا در ظهور حضرت در واقع در عالم نوعی قیامتی برپا خواهد شد که یک سری تحولاتی در اصل نظام آفرینش به وجود خواهد آمد. یا مثلا وقتی انسان میمیرد طبق روایات وقت موقع مردن نوعی قیامت او برپا می شود، یعنی اون صفاتی را که در باری قیامت کبرا هست نمونه های از آن ارهارتون دادن برای انسان باز می شود. به هر حال ما بحثمون در اون قیامت نیست و خوب عزیزان پیشنهاد می شود کتابه های شهید دست غیب رضوان الله علیه را در مورد معاد و قیامت و زندگی در قیامت مطالعه بشه و کتاب زندگی زاوید شهید مطهری مطالعه بشود و کتاب منازل الاخره از شیخ عباس قمی مطالعه بشه که خیلی کتاب نورانی و کتاب سیاحت غرب یک نمونه ایست از تجسم اعمال که مطابق روایات که شهوداتی که برای اون بزرگوار باز شده بود و از این قبیل مطالعات خوبه یک دور انسان داشته باشد و یک نگاه عمیق به آینده زندگی و خلقت خود پیدا کند که نفس مطالعه این کتابه های نورانی و نورانیت بخش در ذکر آخرت او خیلی مفید و مؤثر خواهد شد. علی ای حال ما بحثمون در مورد قیامت نیست، در مورد آخرت هست. آخرت عبارت اخرای یعنی باطن این زندگی ظاهر ما. خب پر واضح هست که آخرت به این معنا خب در قیامت کبرا هم باز میشه بهش آخرت گفت، اون تا اون آخرتی که تام و تمامه، اون دیگه اون نحو اکمل ظهور باطن این عالم ظاهر هست. اما به نسبتی از این باطن هم انسان در همین دنیا حتی قبل از مرگ او میتواند آشنا بشد و بلکه باید آشنا بشود و بلکه اصلا زندگیش اونه، نه این زندگی که ظاهری هست ما موجب غفلت ما از این همه حقایق شده است. اذا قرآن میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، قابل دقتها، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. مثلا صریح قرآن این بیچاره ها از زندگی دنیا ظاهری را می دانند و در حالی که و یعنی در حالتی که هم عن الاخرت هم غافلون، از باطن همین ظاهر زندگی در غفلت هستند. در معنای غفلت جلسات قبل مطالبی عرض شده، در نسیان شخص به کلی علمش را از دست می دهد، اما در غفلت اینطور نیست. در غفلت انسان به کلی علمش را از دست نمی دهد، اتفاقا کاملا از اون علم بهره‌منده، با اون علم زندگی می کنه، خیلی هم واضحه، اما انگار علم ندارد به اون. این انگار علم ندارده. مثال های عرض کردیم، مثلا یک راننده بزرگوار ماهر 30 سال هست که یک تصادف ساده هم نکرده تا حالا، با دست فرمان و مهارت و چه و چه. در جاده قضیه یه حادثه پیش میاد، حالا اسمشو میکنن آقا هول شد مثلا، که چی؟ محکم به زان که پا به ترمز بذاره بیشتر پا به گاز میذاره، یک دفعه سرعت چند برابر حالا میزنه در رو تبو حادثه های دلخرار. و این راننده یعنی نمیدانه تون لحظه که گاز پاشو میذاره این سرعت ماشین تازه خیلی بدتر و چی میشه نمیدونیم رو. در این که تمام علم رو دارد اون لحظه توجهش به یه چیزی میره که در اونجا انگار نمیداند. این میشه معنای غفلت. پس میفرماید آنها از باطن این زندگی ظاهر در غفلتند. واژه غفلت چی رو میخواد برسانه؟ یعنی همین الان اینها باطن این ظاهر عالم رو میدانند، با اون زندگی میکنن اصلا، منتها انگار نمیدانند. این مطلبی که خدا توفیق بده انشاءالله این جلسه بحثمون در این موضوع آخرت به معنای باطن و ظاهر. حالا در مورد چگونه باطن ظاهر و هم یک حقیقت واحد هستند این قابل توجهه. یک حقیقت واحده باطن اینجا به معنای مثلا نیست که یه دیواری کشیده شده اون پستو باطن این اتاق دیگری است. مثلا دوتا اتاقند، ظاهر باطن نیست. در ظاهر باطن یک حقیقت واحده که ما به مقدار علم و شناختی که در ما رشد ایجاد میکنه اون باطن ظاهر میشه. دوتا نیست اینجا. مثلا شما یک صخره ولو خیلی بزرگ یک تونی رو در یه زمین حاصلخیز بکارید، در کنار اون یک هسته درختی رو هم بکارید، خب خواهید دید که بعد از 5 سال دیگر این هسته یه درخت تناوری شد با شاخه های زیبا، برژه های آنچنان، میوه معطر خوشمزه چی و چی، دارای خواص بسیار فوق العاده شگفت انگیز، ریشش یه خاصیت، تنش یه پوستش یه برجش یه خاصیت، پوست میوهش یه خاصیت، مغزش، عطرش، حواسش، مزهش، همه اینها همون هسته است که باطن بود و ظاهر شد و اینا بودند. چرا؟ برای اینکه اگر قرار باشه از این خاک هرسی بکاریم بیرون بریزه این صخره یه تونی باید الان درختش 100,000 خروار نمیزن تون میشد دیگه، یه شهر رو باید ترام میگرفت. گفتیم آقا یک هسته یه جرمی بعد 4 سال شد یک درخت مثلا 2 تونی، حالا یه صخره مثلا 10 تونی بعد 50 سال می شود یه شهر بزرگ. بس کو این ظاهر و باطن در سیر تربیت ظهور و بروز می کنه. اگه بگیم خاک اومده شد و این اگه قرار خاک این باشه که بایستی بیخ این درخت یه چاله بزرگ 3 متری به قطر مثلا 2 متری هم اومده شد این درخت، اون زمینه تربیت بوده. این وضعی که الان ظهور پیدا کرده در باطن بود ظهور پیدا کرد، در حقیقت این بود ما نمی دیدیم اما بود، در شرایط تربیت ظهور بروز پیدا کرد. حالا یه تخم مرغ در شرایط تربیت قرار میگیره، یه نیمروی آدم رو سیر نمیکنه. یه دو تخم مرغ وقتی باطنش ظهور میکنه یه پرنده 5 کیلویی و اون بزرگی چه جالب، منگارش، سیستم های اعصابش، مغزش، پرش، سیستم های استخوان بندیش، حدقه چش، همه اینها ظهور و بروز باطنش بود، ظهور پیدا کرد. این در سیر تربیتی ظهور و بروز پیدا کرد. یک حقیقت واحد بود در شرایط ظهور و بروز قرار گرفته. این بحث تربیت و سسالت میشه مسئلتون چیه؟ خیلی عفو کنید میشه با اجزایتون بخیر. پس ببینید که سنگ باطنش در حد خودشه، ظهورش هم در تربیت. یک هسته گرمی باطنش در حد خودش، یه تخم مرغ در حد ظاهر باطنش در حد خودش که پرواز میکنه و به اون هیکل و به اون احساس و به اون شرایط. همینطور تا برسیم انسان، انسان که قرآن میفرماید ظاهرن من الحیات دنیا، این مقدار که هست این باطن او دیگه چه خبره؟ یه تک چوب وقتی که در تربیت قرار میگیره باطنش ظهور بروز پیدا میکنه، همچون شگفتی ها دارد، یه ذره اون تخم بزرگتر، حساستر، پیسیده‌تر، چندین برابر، اصلا قابل مقایسه نیست شگفتی ها یک درخت با شگفتی یک پرنده، قابل مقایسه نیست که. حالا به همون نسبت این انسان که اگر در مسیر تربیت قرار بگیره، ظاهر این عالم و باطن این عالم و باطن خودش ظهور و بروز پیدا بکنه و علم به آن پیدا بکنه، چی خواهد شد و چه چیزی خواهد بود؟ یک مطلبی است که اگر انسان متوجه باشد که چه باید باشد و چه مانده و درزا میزنه، اگر متوجه باشد اصلا بدترین درد عذاب رو میگیره. خب شما مثلا الان یه اندیشمندی رو که در یک آزمایشگاهی مثلا مشغول گرم تحقیقات علمی خودشه، یک سال هست شب و روز اونجا دارد، همین آقای اندیشمند رو بگیم که شما آقا 30 سال پیش در همین آزمایشگاه چی میفهمیدی که این آزمایشگاه یعنی چی؟ این علم ها یعنی چی؟ این اسراری که یک سال دنبالش هستی با همه زندگی وجودت یعنی چی؟ اصلا شو بشنشون میدیم بیده که من یک کچولوی بودم اینجا بادکنش بازی میشده، هی من رو میگرفتن چه میزنه میشکن اونور اینور رو، یه همچون چیزی بودن. این تازه به وجود نیامد، این آزمایشگاه بود، همین اسرار بود. این در اثر عدم رشد در یک ظاهری در این آزمایشگاه زندگی میکرد. این طور است که این آزمایشگاه تازه به وجود آمد، اینا بودن همشون، اما برای اون بچه 2-3 ساله باطن بود همش. برایش اون چه ظاهر بود همون بازی بادکنش و خوشبینا. هر مقدار رشد کرده این باطن خودش به خودش ظاهر شده، آشکار شده، یعلمونه، یعنی اون علم رو پیدا کرد. فقط علمش دیگه در ظاهر نموند، اون یعلمونه شد، باطنن را باز شد، آخرت برش باز شد. پس انسان اگر یه خوردین مسائل رو از آیات روایت یه خوردین میخواد بفهمه، واقعا به دشمنان اهل بیت علیه السلام چینه اش سنده برابر میشه، خشمش سندن برابر میشه. چون ملعون ها نگذاشتن ما از اهل بیت علیه السلام بهره مون رو بگیریم، به زندگی واقعی خودمون برسیم، از زندگی واقعی خودمون بهره ببریم، نه این زندگی که در ظاهر این عالم دلخوش بکنیم که های چیزهایی که حیوانات نمیزن دلخوش داره من دلخوش داشته باشم. قرار این نبوده، قراری نیست که وقتی یک درخت رو یه مورچه هم ببینه درخت میره بالاش یه گنجش که هم من هم فرقی نداریم. قرار این بود که وقتی من درخت رو میبینم، باطن این درخت خودم رو میبینم، نه که هیکل خودم یه ساعت وایستم پشت آینه فقط به ظاهرم هی توجه هم مشغول خودم بکنه. قرار بود باطنم، حقیقتم خودم به خودم باز بشه و زندگی حقیقی من اونجا معنا پیدا میکنه. قرآن فرماید یعلمون ظاهرن حیات دنیا و هم، یعنی اگر رشد پیدا کنه اون یعلمونه میاد به آخره هم میاد، یعنی تو آخرت گنجا ایستاد بقیه غفلت بیچاره زندگیش فقط در حدی بود که در حد ظاهر. چقدر جای تأسفه که میگیم یک تناسب ساده دیگه، یه تخم مرغ کوچولو باطنش ظهور میکنه اینقدر، من اگر باطنم ظهور بکنه از چه زندگی برخوردار میشدم؟ لذا در یه آیه دیگه میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این چقدر قرآن با زبان فطری ملموس محسوس چیزی نمیگه که ما بگیم سر در نمیارن، کاملا عینی میلیون ها نمونش رو دارن جو چشمیرم. یعنی چی؟ خودمون هم اگه دقت بکنیم از دوران بچگی تا حالا با همه وجود همین رو سیر کردیم، میفهمی یعنی چی؟ خداوند شما را از بطنهای مادرهاتون بیرون آورد، اخرجکم، یعنی تو خودت نیامدی ها، نگه خودم میدونم، خودم میفهمم، خودم چی؟ کل موجودیت تو رو از یه عالمی بیرون کردند، اخرجکم. همین مقدار است متوسط باشد ما را اگه یه نفر دستان رو بگیر بلند کنه به اون اتاق دیگه ببره، تمام وجودمون متلاطم میشه. آقا اینا چرا مثلا من اختیار ندارم هیچی برم داشته انداختن اونجا؟ چرا؟ چون متوسط میشه. اگه انسان فقط هم رو متوسط بشد که کل موجودیت من رو از یه عالمی ورم داشتن انداخته یه جای دیگه، بلا فاصله منها و منیتها و چیها و چیها، تازه لا تنمون شیعا، هیچی هم نمیدونستی شیعا، هیچ چیزی آگاهی نداشتید، علم نداشتید. جالب اینه که اگه خودم هم یادم نمیاد صدها نمونش تو گهواره هم بیدم که یعنی چی؟ یعنی قرآن کتابیست که بدون استثناء هیچ انسان نمیتونه بگه که من نمیتونم بفهمم یعنی چی. کاملا محسوساته، کاملا یعنی چی این پرکت میکنن میارن یک جا، هیچی هم نمیدونه. خب وقتی تو همچون موجودید چه عواملی بهت دادیم که ظاهر باطن خودت ظهور پیدا بکنه و باطن حتی عالم؟ فجعل لکم السمع والابصار والافئده. این افئده خیلی مطلب قابل توجهیه. به شما یه سیستم هایی دادیم که شنوایی و بینایی و افئده، سمع فؤاد. فؤاد اینه که انسان یک بودی از ابعاد وجودش هست که علم در اونجا علم می شود. منتها اینو در بحث تعریف علم در چند جلسه پیش مفصل عرض شده، مراتب علم سن بسیار بیشمار است که در ذات علم، یک درجه از علم که در ذهن ما درست می شود، در فهم ما درست اصلاح در نفس مرحله ذهنی ما درست می شود، به برشت سیستم هایی که به عقل منتهی هستند، خب اونها یه مرتبه از علمه. اما این علمی که فؤاد درست می کنه، اون یه علمی خیلی عمیق‌تر از این علمی که تو ذهن درست میشه. اگر در اون فؤاد علمی برای انسان درست میشه، اونجا میتواند به حقایق یک شیء و به باطل یک شیء هم آگاهی پیدا بکند. جنس فؤاد یه جنس عمیق‌تر از ساختار علمی او از ذهن. چرا؟ لعلکم تشکرون. همین سیستم ها رو براتون دادیم، جهت اینها بره شما رو اهل شکر بکنه. حالا این شکر چیستی که هدف اصلی زندگی من هست و قرارم به اون سمت برم و از اون محروم شدم و همچنان در ظاهر زندگی گرفتار ماندم؟ پس بحث ما در این هست که در یاد آخرت که قرآن و روایات ما رو به اون دعوت فرموده که اگر توجه عمیق بکنیم غفلت رو از انسان میزداید، این یک حقیقت بسیار مهمی است که قوی است که انسان را از هر گونه غفلت های سنگین که این عالم برایش وارد میشه همه اینها رو پاره میکنه. امام زین العابدین علیه السلام میفرماید الدنیا سنتون والآخرتو یقظتون و نحنو بینهما از غاص و احلامن. دنیا چرت و زدنه، این صورت ظاهر میکنه هستن همش چرت و زدنه، و اونی که زندگی هست و بیداری هست اون در آخرته. یعنی اگر شما بتونید با اون تربیت های خاص از ظاهر به باطن راه پیدا بکنید، اونگاه خواهی فهمید که چرت زدن یعنی چی، اونگاه خواهی فهمید که زندگی یعنی چه اصلا. بعد از بیدار شدن خواهی فهمید که زندگی برای چیست. و ما بین این دوتا اون که زندگی میکنن زندگی نیست، اینها همون رویاهای در خواب که میبینید، که یک سری زندگی های در خواب یه همچون چیزهایی هستن. اینا مبانی سا، اینا اگر از آیات روایات با یک نگاه واقع بینانه بررسی بشه و چشم بشود، کل مبنای زندگی انسان را عوض میکنه. مثلا یک فرد سیاسی اگر از این مبانی باخبر نباشد و صرفاً تو فعالیت های سیاسی مشغول بشه، قطعاً در سیاستش به اشتباه خواهد افتاد. چرا؟ چون به عنوان یک انسان وضع زندگی معیارهای او مربوط به ظواهری است که نمیدانه، با به این چرت زدنه، نمیدونه خواب دیدنه، این را به عنوان یک واقعیت جدی جدی دنبال میکنه. مثلا تو عالم میخوی که این مملکت قانون را من قانون میذارم، ها من یک کسی هستم، من چنینم، من چنانم، من اینطور قانون میخوام بذارم، مردم رو اینور میخوام بکشم، اونور میخوام بکشم، این من و این خیال بافی ها پایه کار این انسانه. این انسان با اون انسانی که بینه اساسینا زندگی چرت زدنه، زندگی در باطن یه حقایقیست، من یه حقایقی دارم، اگر رو اون زندگی باز بشه به طور کلی در تمام معادلات برنامه های او تأثیر واقع بینانه خواهد گذاشت. دشمنان انقلاب و دین که نمیگذارن مبانی درست باز بشه، برای اینکه نگه درست باز شد این تمدن نوینی که حضرت آقا به تأکید زدی داره از اینجا شروع خواهد شد. بعضی ها شاید خیال بکنن که وقتی تمدن نوین میشه یعنی مثلا دیگه آسفالت های خیابان های ما برق میزنه، مثلا مدل های مثلا ماشین های ما آخرین سیستم مدل از همه دنیا زودتر میشه، سیستم های ساختمان های ما مثلا مدل بالای تونام میشه، قاشق سنگال های مثلا سفره ما یه مدل فلان میشه. نه بابا، تمتون نبی شنزان خواهد شد انشاءالله خدا بخواد، این مبانی باز خواهد شد برای این انسان. این انسان خواهد دید که بابا تا حالا علکی موهومی چرت زده بودن، تو عالم رؤیا خیال میکردن زدن کفت فلان کردن فلان شد، در یه دریا یه مثلا طلا و جواهر داشت مثلا چکار میکرد، در یه فلان چی همه تلوسیشون رو میبینیم که میترماد قبل از این که مرگ جبری بیاد و اون قیامت نوع قیامت تو برپا بشه و بینشت اندیشت نگاهت مبانی زندگیت که چطور اونجا به طور جدی بدون هیچ اختیار خودت دیگه تسلیم شدی، نظام ولایت همه دنبال این هست که این انسان رو طوری تربیت کنه قبل از آن مرگ آن بینش برش باز بشه. این چه اتفاق میفته؟ شما یک بیمارستان الان برید، یکی عمل جراحی از جلوش، یکی از شکمش، یکی از پاش، یکی مثلا تب برداشته چی اونجا مثلا تصور کنید که مریضه ها تو فکر نیستن که مثلا برن فلان میکروسکوپ رو مثلا فلان دستگاه رو بدزدند، مثلا ذکر کسی نمیاد که مریض آنچنان توجهش تو وضع جدی ذلت خودش هست اونجا که اصلا اجسان نمیتونه تکون بخوره تا بیاد مثلا مواظب باشی مریض رو پا میشن فلان چیزو میدزدن، مثلا امکان نداره. چون همه تسلیم در فضایتی هستن، امکان نداریم. جسارت میشه سلام حرمتون ببخشی بسانه خیلی حاضر میخوامشون. چی تصور میکنه؟ بگن آقا مواظب باشید ها، قبرستان نرید، مرده ها بلند میشه مثلا این تلازمات رو میدوزدن، یعنی چی نرفا؟ بدبخته ها موندن اونجا ذلیل زبون هیچ کار نمیتونن بکنن. نه بابا، فلان امپراتور اینجا دفن شده، فلان چنگیزخان فلان ذات مواظب باش، یا اونجا قبرستان چنگیزخان، بابا تمام شد دیگه نرفا. الان اگه جامعه اون مبانیش درست تربیت شد چه اتفاق میفته؟ این اتفاق میفته، یعنی انسانها رشدشون به جایی میرسد قبل از اینکه جبرن این قضایا پیش بیاد. این انسان جبرن دیگه ذلیل و زبون هست و هیچ چیز از خودش ندارد، این را شعورن خواهد دید که هیچی از خودش هیچی ندارد. اینجاست که مبنا عوض میشه. وقتی مبنا عوض شد تمدن نوین اسلامی از اینجا داره شروع میشه. اگر امنیتی برقرار است، نه اینکه ما مثلا بگیم بابا ما دیگه هیچ نتونست کشور رو امنیت بیاره، بالاخره دزدی قطع نمیشه، حضرت تشریف بیاره دیگه ما بابا راحت بشیم، هی قفل و در و سیم خاردار و نرده و چی بینید، اشتباه از همینجا شروع میشه. ما توجهمون باز به نفس خودمونه، این کسی بیاد که من در رفاه زندگی بکنم، کسی بیاد من در ترقی شهوات هوای نفس خودم راحت‌تر بهش برسم، کسی بیاد من در مدل بالاترین سیستم های امکان زندگی تمت اون توسط داره، درش اینطور نیست. این مبانی وقتی درست باز شد، این انسان ها به یک رشدی خواهند رسید که آن رشد آرزوی این انسان هاست. اون که این امنیت و نمیدونم این رفاه زندگی و این امکانات دیگه گرد و غباره اون رشته هایی که انسان از اون بهره خواهد برد، این دیگه به حساب اصلا برش مطرح نیست. لذتی که از اون رشد خواهد کرد، از اون باطن خودش و باطن عالم بهره خواهد برد، اصلا جنس زندگی جنس دیگری خواهد شد و تمتن ندین که داره حضرت آقا می فرماد همچون جنسی است. و اینجاست که نیاز به یک مزاهده های ویژه و جدی. ولذا مولا علیه السلام می فرماید ذکر الاخرت دواءٌ و شفاءٌ. هرچه معصوم اینا رو نمی فرمود، هیچ دانشمندی اندیشمندی در دنیا جرأت نداره همچون مطالب قاطعیت بیان کنه. چرا؟ چون دیگه دانشمندترین پروفسورهای عالم رو مثلا ما توی بیمارستان ببریم که آقا فلان مریض یارو ببینه چه کارش میکنی، همه میان ببینن که دیگه ایست قلبی کرده، ضربان صفر، بعد چه میگه؟ همه بلیتانش رو ببرن سردخانه. آقا میاد آوردیم برای این چه؟ میگه نه دیگه ما علمون تا اینجاست، ما دیگه بیش از این سردر نمیام، یعنی چی؟ اعتراف میکنند من علمم تا همینجا بوده، من دیگه رفت به عالم اسرار. روانشناس دیگه ما پرمدعاترین اندیشمندان روانشناس ها و روحشناسان هند که در اون تحقیقات های علمیشون روح رو چکار میکنن و حالا ادعا میکنن دیگه میخوام تسخیر بکنیم و فلان، اینها در حالی که روحشناسی نیست، اینها یک لایه های از انسان هست که در روان انسان به اون از تجربه آزمایش رسیدند. راه نداره این انسان برای اون معنا، اساساً روح رو خیلی جالبه این روایت، این کجا راه داره که بتونه روحشناس رو در حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان الله تبارک و تعالی خلق الارواح قبل الاجساد به الف آمین. کدوم روشناس، کدوم روشناس جرأت داره با این قاطعیت از خلقت روح خبر بده؟ نه اینکه با تجربیات فراوان حالا میخواد روح رو آثارش رو میبینه، بعضی از لایه های روان رو سر مردم کلاه میذاره میگه شاه من چنین چنان شدم. خلقت روح رو حضرت جرأت داره، امام معصوم جرأت داره ما بفرماد خداوند ارواح رو قبل از اجساد آفرید 2000 سال جلوتر. تازه این 1000 سال چیه؟ کدوم سالهای شین خورشید نبوده؟ این توسعی که معصوم علیه السلام می فرماید ذکر الاخرته، اگه انسان به این باور رسید که امام من معصوم ولی الهی واسطه فیض هستی با خلقت و خالق او این رو می‌فرماید که آخرتت اگه توسط پیدا بکنی بتونی آخرتت باز بشه، اونگا دوام و شفا اون ریشه همه آرامشها، آسایشها، زیبایها، این تقلاهایی که انسان دست و پا میزنه، این یه بحثی صداقانه و نمیخوام به این قسمت وارد بشم، چنین یه بحث مستقلیست که روایات آیات ما رو میخواد به کجا بکشانه و شیاطین چگونه میخواد روایات رو از چشم ما بیندازه. بیانه علم نیستن، ها علمی نیستند، اینا رو تو مسجد و سنگه میخونند، ما اینجا داریم علم. این انشاءالله اگه خورده باز شد خواهیم دید که اینا اتفاقا معدن علمند و نمیگه صرف اگه ادعاییه، انشاءالله در جای خودش باز خواهد شد، با همه وجود لمس خواهیم کرد که شیاطین چگونه میخواهند قلب بکنن حقایق رو و این ظاهر و موهومی رو به ما واقعیت نشون بدند و آن واقعیت ها و واقعیت سازه ها رو به ما موهومی نشون بدند. این سیستم کاری ابلیسه و با اولیای خودش چقدر ماهران این کار رو دارند به نام علم پیش میبرند، انشاءالله تعالی خودش باید بحثی بشه. خب یک اشاره هم بکنم، محضر اساتید بزرگوار دیگه بنده خیلی اشارت نکنم. بله، مولا علیه السلام می فرماید فَإِنَّكُمْ لَوْ قَدْ آيَنْتُمْ مَا قَدْ آيَنَا چی؟ من مات منكم لجزعتم و وهلتم و سمعتم و اطعتم ولكن محجوب عنكم ما قد آینو و قریب ما یطرح الحجاب. این هاست که بینش مبانی فکری زندگی ماست. پس اگر آن سرا که از شما کسی مرد، تا دیروز میگفت میخندید با هم چنین میکنیم چنان میکنیم قدرت هستی فلان چی، همون چون مرد، اگر میدیدید آن سرا که او میبیند الان، اگر میدیدید آن سرا که او الان داره میبینه، یه روز فرق نشده، یه روز جلوتر بابا الان میگفتیم میخندیدیم بابا فلان بود تو باور کسی میکنن بمیره، به ساعت بعد الان اونش او داره میبینه، اگه شما رو میدیدی لجزعتون جزع فزعتون آسمون میرفت. یه نمونه از این آخرت براتون قبل از مرگ نشون دادیم، شما مریضیه ببین جزعت کجا میره، یه ذره نمونه جزی از اون که بعد از مرگ اتفاق خواهد افتاد، یه جزی از اون را در قبل مرگ بهت نشون دادیم، ببین چه جزء فضاها داری میکنید. اونقا بعد از مرگ اون فوق این هاست که اونجا چه تحمل این عالم است اون را نداره بکنه و وحلتون به وحشت میفتید، اون بیچاره را نمیدونید در چه وضعی داره زندگی میکنه. اونگاه سمعتون و اطعتون و همه وجودتون حقایق رو اوامر الهی رو گوش میکردید و اطاعت میکردید، اما حالا ولیکن محجوبون انکم، بین او و شما یه حجاب، اینجا حجاب چی عرض کردیم؟ ظاهر و باطن، یک رشد. همین بچه که تو آزمایشگاه بادکنک بازی میکرد و نمیذاشتم دستش به چیزی بزنه، رشد شد الان باطنش رو ظاهر برار. حالا میگه من یه سال دارم فلان تحقیقات رو بگم چه کار بکنم. این اتفاق بیفته ما قد آینون قریب ما یطرح الحجاب، این طوری که مخصوص اونه، این طوری که بابا اون ولش کن به من چی. انقریباً طولی نیمی کشه تا اون هستید. اینا یه مطالبیست که پس در بحث آخرت هر چین عمیق‌تر باز بشه غفلت رو میزداید، ولو غفلت هرچند غلیظ و سنگین باشد. که چون بس با طولانیست انشاءالله زنبندی بسمون را جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله و طاهر.
اللهم صل علی محمد و آله.
محضر اساتید بزرگوار بفرمایید، من بزرگواری زحمت کشیدم بفرمایید خدمتتون.
Gracias.